را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
موج هیجان‌های شگفت‌انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد افتتاح می‌کند. بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور با مساحت بیش از 1500 متر مربع در مقیاسی جهانی حیرت انگیز و باشکوه. دو جکوزی با دمای متفاوت، دو سالن عظیم سونای خشک، دو سالن بزرگ سونای بخار، تونل آب سرد، سالن‌های عمومی و اختصاصی سی مساژ. قرار این هفته مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد همجوار هشتمین اختر تابناک ولایت، مشتاق دیدار همه زائرین امام رؤوف.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیاناً قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
خوشنودی خداوند بزرگ از آن لحظه هاتون باشه. دوستان عزیز همیشه همراه با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. بشنوید برنامه هنر نامه رو.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه.
هنرنامه.
برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام. در پنج شنبه دیگر از فصل بهار با برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه بشنوید. بیا که جان مرا بی تو نیست برگ حیات، بیا که چشم مرا بی تو نیست بینایی، بیا. می گفت بزرگترین آفت عشق بی تفاوتی است. ازتون میخوام اگر کسی به شما ابراز علاقه کرد در هر مرحله‌ای، حداقل نسبت به اون بی تفاوت نباشید. بی انصافیه. یلدا احتشامی، تهیه کننده و سکاندار برنامه هنرنامه. آسیه همتی، صدا بردار. مرتضی صداقتگو، کارشناس زبان و ادب فارسی. من هم حامد موسوی، نویسنده و مجری این برنامه. خب یه چیزی هم بگیم برای کسایی که خیلی تو مشکلات روزمره فرود رفتن. امیدوارم حتی اگر شده لحظه‌ای مشکلات روزمرتون رو به یاد نیارید و فکر کنید آدم آسوده‌ای هستید، حداقل فکر کردن که مالیاتی نمیتونه برای شما داشته باشه. اینطوری شاید مقداری اندکی احساس خوشبختی بکنید. و اما برای اون کسایی که الان تو ترافیک دارن برنامه ما رو میشنون، آرزو میکنم که صبور باشن، به خصوص اگر در شهر تهران هستید. امیدوارم قدر میراث فرهنگی، گنجینه‌های فرهنگی رو بیشتر بدونیم. گنجینه‌های فرهنگی در مناطق دوردست همونطور که میدونید به بخش‌های مختلفی تقسیم میشن. میراث شفاهی، طبیعی، مکتوب، بناهای تاریخی و بخش‌های مختلفی که به هر حال میتونن غنا یا هویت یک مملکت رو تشکیل بدن. یه مقدار در مورد این میراث فرهنگی تو شروع برنامه با هم صحبت کنیم، البته خیلی کوتاه. بعدش موسیقی خواهیم شنید و برنامه رو به یک نحو دیگری ادامه میدیم. یکی از میراث فرهنگی و یا ارزشمند در بخش نواها و آهنگها تجلی پیدا میکنه، همون چیزی که خیلی از ماها با دل و جون بهش میپردازیم و گوش میدیم و به هر حال گاهی اوقات هم به ذهنمون میسپاریم. نواهایی که خیلی نمیشه تاریخ شکلگیری اونها رو به یک دوره خاصی اختصاص بدیم و یا در نظر بگیریم. به هر حال اینها آثاری هستن که از پدر و مادر به فرزندان رسیدن، یا بهتر بگم نقل سینه به سینه شدن و همینطور از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا کردن. گاهی اوقات در طول تاریخ ازشون چیزهایی کم میشه و گاهی اوقات هم بهشون چیزهایی اضافه میشه. موسیقی نواحی یا محلی تو این زمینه خیلی مطبوع و اگر بگم گوارا اغراق نکردم و شنیدنیه که باید قدرشو بیشتر بدونیم. موسیقی که در بخش کلام، ملودی و حتی ریتم داره یک لهجه و مشخصه های منحصر به فرده و وقتی به اون رجوع میکنیم میبینیم که یک شناسنامه است برای شناختن بیشتر یکی از مناطق ایران، کشور عزیزمون. کمتر جایی رو توی دنیا میتونید مثال بزنید یا به یاد بیارید که این همه تنوع آوایی داشته باشه، یعنی جنوب به یک نحوی، شمال به نحو دیگه، مرکز همینطور، یا غرب، شرق و حتی پایتخت، همه مناطقی رو که به هر حال به اون سفر میکنید به نوعی لهجه و آوای موسیقایی مختص به خودش رو به شما عرضه میکنه و توی دنیا این یک موضوع بسیار منحصر به فرده، مخصوصا اینکه این نواها نواهایی هستن که از دل تاریخ به دنیا اومدن و برای ما ارزانی شدند و به هر حال امروز به عنوان یک میراث فرهنگی در دست ما هستند. اینا رو گفتم تا ببرمتون به شهر شیراز و اون لهجه گویش بسیار شنیدنی که همه ماها به هر حال دوست می‌داریم و موسیقی مختص به خودش رو داره و وقتی اون موسیقی رو گوش می‌کنیم همه بدون کوچکترین تعللی میگن که این موسیقی موسیقی شیرازیه، هم از نظر ملودی و هم از نظر لهجه، گاهی اوقات هم از نظر ریتمیک هم میشود اون رو مختص به خطه شیراز بدانیم. بعد نیست قطعه‌ای بشنویم با صدای یکی از خواننده‌های قدیمی در شیراز با نام منوچهر شیرازی، نوایی که سالها پیش او به واسطه ضبط صفحه به گوش مخاطبین میرسوند و خود من متاسفانه از او هیچ اطلاعی ندارم. امیدوارم که اگر در قید حیات هست سالم و سلامت باشه و به هر حال یادش همیشه پایدار. بخشهایی از یک ترانه رو میشنویم با صدای منوچهر شیرازی که اون لهجه و اون معصومیت یا لطافتی که در موسیقی است به شدت با صدای ایشون احساس میشه. پیشتر بهتون بگم چون این کار بسیار قدیمی هست، اگر کیفیت نامناسبه پوزش ما رو بپذیرید، اما برای شنیدن فوق‌العاده ارزشمنده. تقدیم به شما و همه شیرازی‌ها.
همین ترسام که این علوم بسوزه با اون دار بی وفایی کردم ایگاه پشیمون نایم از خونه ایگاه به خدا بی دوست نکرم بی کشم هر پای من دار بی کشم
بله، در یاد خطه شیراز بخشهایی از صدای منوچهر شیرازی رو به اتفاق شنیدیم که یک ترانه بود اما در دو اجرا و ارزش شنیدن رو داشت. اما از حال و هوای موسیقی ایرانی نمیخوام خارج بشیم، ولی متاسفانه باید یک خبر بد رو به شما بدم. چندی پیش یکی از هنرمندان عرصه موسیقی ایرانی در رشته آهنگسازی و نوازندگی ساز ویولون از بین ما رخت بربستند و به دیار باقی شتافتند. نصرالله شیرین آبادی. آقای نصرالله شیرین آبادی نوازنده ساز ویولون و یکی از آهنگسازان سالهای دور در رادیو بودند. بسیار پنجه شیرینی داشتند. متولد 1323 در شیرین آباد فراهان بودند و متاسفانه در گذشته ماه اردیبهشت در 1403 یعنی همین امسال در شهر تهران. آقای شیرین آبادی یکی از نوازنده های نابینای موسیقی ایرانی بودند، اما اونقدر هوش و استعداد بالایی داشتند، خیلی خوب تونستن ساز ویولون که بسیار هم دشواره اون رو آموزش ببینن از حبیب الله بدیعی در سن 17 سالگی و بعدها در رادیو یا بسیاری از ارکسترها به عنوان نوازنده خوب و برجسته این ساز رو به گوش مخاطبین ایرانی برسونن. حسین تهرانی به خاطر استعداد، توانایی و همه ذوق و غریحه‌ای که شیرین آبادی داشت، او رو سبا کوچولو نامگذاری کرده بودش. به نوعی میخواستن با این یادآوری نام ابوالحسن سبا به مخاطب ایرانی بفهمونن که جامعه ایرانی با یک نوازنده با استعداد و خوش‌ذوق روبرو هستش. از شیرین آبادی آثار خیلی خوبی به جا مونده. در سالهای پایان عمرش به یاد دارم که گرامی داشتی برای او برپا شد و گروه موسیقی کوچه باغ قطعاتی رو به سرپرستی آقای مهندس جعفری و تنظیم شاهرخ سرلک برای مخاطب ایرانی آماده و عرضه کردش. گرامی داشت در واقع می شود گفت یک وداع و خداحافظی با نصرالله شیرین آبادی بودش. بسیار قابل توجه و فرد مهربان و اخلاق مداری بود آقای شیرین آبادی و باید ازش به عنوان یک نوازنده محترم، اخلاق مدار و فرهنگی هم یاد بشود. ولی نکته دیگه‌ای که در مورد نصرالله شیرین آبادی به یاد میارم آثاریه که سالها پیش در رادیو ایران ساخت و در آرشیو موسیقی ایران در رادیو هنوز خوشبختانه موجوده. علاقمندان میتونن این آثار رو جستجو بکنن و بشنوند و از ظرافت‌ها و قدرت‌های آهنگسازی نصرالله شیرین آبادی هم بهره ببرن. و در آخر باید بگم که با هنرمندانی مثل محمد رضا لطفی، ناصر فرهنگفر و البته رضا شفیعیان همنوازی‌های بسیار خوب و گوشنوازی رو به مخاطب ایرانی عرضه کرد. روح شاد قرین رحمت الهی در دقایق پیش رو بخشی رو میشنویم با ساز ویولون نصرالله شیرین آبادی که در گذشته نچندان دور از تلویزیون به مخاطب ایرانی عرضه شد.
یه قطعه اصفهان میزنم انشالله که مورد پسند صاحب پلان عزیز و دوست بزرگوار من آقای ساکت و سایر دوستان قرار می خواهد.
خواهش میکنم. مشتاقانه میشنم.
Thank you.
خانم آقایان، شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. اما در اسفند 1402 یک اتفاق خوب و خجسته روی داد. رئیس جمهور دستور راه اندازی شهر صنایع خلاق و فرهنگی رو دادند. این شهر میتونه در جهت بارور شدن تولیدات فرهنگی هنری و البته پوشش قرار دادن هنرمندان ایرانی بسیار مؤثر باشه. تبعات خیلی خوب و مؤثری رو در جهت تجلی فرهنگ و هنر ایرانی در احداث این شهر میتونیم شاهد باشیم. در ادامه برنامه قرار هست برای کسب اطلاعات بیشتر نسبت به احداث شهر صنایع خلاق فرهنگی گفتگوی تلفنی داشته باشیم با جناب آقای حسنلو، دبیر ستاد معاونت فناوری نرم فرهنگی. آقای حسنلو سلام، درود بر شما. میخوام از جناب عالی بپرسم که احداث این شهر چه تبعات مثبتی میتونه داشته باشه برای به خصوص اهالی فرهنگ و هنر؟
سلامت بشه این بزرگواریم. بله، ببینیم، ما برای توسعه هر زیستبومی نیاز به زیرساختی داریم که بتونه هم بستر رشد اون اکوسیستم باشه و هم توی مرحله بعد بستر بازارپردازی. اما وقتی که از شهر فناوری نرم و صنایع خلاق صحبت میکنیم، داریم در مورد این زیرساخت صحبت میکنیم. ما در دنیا یک حوزه‌ای رو داریم به اسم حوزه اقتصاد خلاق یا اقتصاد صنایع خلاق که الان تقریبا بین 3-4% اقتصاد کشورها رو شامل میشه. ما وقتی که از 3-4% اقتصاد صحبت میکنیم، یعنی معادل اقتصاد جهانی نفت یا اقتصاد جهانی فولاد، و خود این سهم این نکته به نظر من به ما کمک میکنه. در صورتی که در کشور ما هنوز اقتصاد حوزه صنایع خلاق سهم زیر 1% داره، یعنی تقریبا شاید از اقتصاد 40 میلیارد دلاری ما تقریبا 4%. و ما اگر بخوایم این سهم رو افزایش بدیم به 3% برسونیم، یعنی هولوش 12 میلیارد دلار در سال برسونیم، نیاز به توسعه زیرساختی داریم. جایی و نیاز داریم که هنرمندان، تولید کنندگان، صنعتگران و حوزه صنایع خلاق بتونن در یک بستر مشترک یک مسیر پرشتاب رو آغاز کنن تو این فضا. پس وقتی که در مورد شهر صنایع خلاق صحبت میکنیم، منظور این بستر مشترک.
درسته جناب حسنلو، خواه ناخواه با این توضیحی که شما فرمودین و البته خبرهایی که منتشر شده، ما دیگه دست خیلی از راندها و دلالیها و واسطه گریها رو دیگه کوتاه میکنیم به واسطه این احداث.
ببینید، بستر شهر خب عملا ساخت جامعه برای اینکه این اکوسیستم دور هم جمع بشن. جمع شدن این اکوسیستم دور هم اون مسئله که شما گفتید رو هم کاهش میده و باعث میشه که خیلی از مثلا به نتیجه نرسیدن ها و هدفمند نبودن جریان مالی از بین بره.
پس هدف اصلی این تر یک توسعه یافتگی و دوم هم که به هر حال خدمت رسانی به اهالی هنر و فن.
کنار اینم البته خب در خود همین شهر صنایع خلاق مسئله گردشگری هم به صورت ویژه دیده شده. یکی از ظرفیت هایی که کلن حوزه صنایع خلاق در دنیا داره بستر جذب گردشگر هست، که حالا این شاید بیشتر به جنبه های فرهنگی و تفریحی این فضا قابل تمرکز باشه و این مزیت رو هم خواهد داشت.
درود بر شما، سپاسگزار که توی برنامه هنرنامه این هفته ما شرکت کردید.
سلامت بشه این بزرگواریم، خوشحال شدم که خدمتتون.
خواهش میکنم.